أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله وصحبه صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك فوقا وتمتعه فيها طويلا رأي سلامتی ولی امر ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد از کلمات امام صادق صلوات الله علیه هست که اتقوا الله و صونوا دینکم بالورع، تقوا و پرهیزگاری پیشه کنین و دینتون رو، باورها و اعتقاداتتون رو، پایبندیتون به دستورات الهی رو با ورع و پرهیزگاری حفظ کنین. بی تقوایی و گناه و معصیت عاقبتش خدای نکرده منجر به کفر و از دست دادن باورها و اعتقادات میشه. انشاءالله ماه مبارک رمضانی که در پیش روی داریم خدا انشاءالله توجه بیشتری به همون، عنایت بیشتری به همون بکنه که ماه خودسازی است، ماه شارژ کردن باتری تقواست که انسان بتونه با نگفتن به هواهای نفسانی، شهوانیش، وسوسه های انس و جن بتونه نیروی تقوا رو در درون خودش محکم کنه، قوی کنه تا در طول 11 ماه بعد از ماه مبارک رمضان بتونه در محدوده بندگی الهی حرکت بکنه، که بنابر نقل نهج البلاغه در کلمات قصار دارد که غالبوا انفسکم على ترک المعاصی یسهل علیکم مقادتها الی الطاقات، غلبه کنین بر خودتون نسبت به ترک گناه، بر نفستون غالب بشین در ترک گناه. نفس سوق میده ما رو به گناه، ما مقاومت بکنیم آلوده به گناه نشیم. حضرت میفرماید اگر در این جهت انسان موفق شد، کشیدن نفس به سوی طاعت و بندگی خدا راحته. اگر قرآن خوندن، تهجد، نماز، راز و نیاز با خدا برامون سخته، دلیلش اینه که قسمت تقوا الله رو و پرهیز از گناه رو خوب رعایت نکردیم. و الا اگر انسان تقوا داشته باشه و گناه نکنه، فطرتاً گرایش به عبادت، بندگی خدا در وجودش هست. امروز جمع‌بندی داشته باشیم. بیشتر دوست دارم که حالا یک فرعی رو من مطرح بکنم. نمیدونم، به ذهنم بود که الان وارد بحث وضوع جبیره و قصد جبیره بشیم یا نشیم، چون خودش مسائل هم تقریبا سختی داره و یه بحثی هم در رابطه با وضوع و قصد ارتماسی رو گفتم خدمتتون. ما توی جلسات قبل در رابطه با وضوع و احکام وضوع، غسل و احکام غسل، و جلسه آخر هم در رابطه با تیمم و احکامی رو در رابطه با تیمم عرض کردیم. غسلم، بله گفتیم که غسلم دو نوع داریم، غسل ارتماسی و ترتیبی، ولی وضو رو هم توضیح دادیم؟ وضو ارتماسی رو فکر میکنم وضو ارتماسی رو نگفتیم. یه نکته در رابطه با وضو ارتماسی خدمتتون عرض بکنم. ببینید وضو هم دو جور وارد شده، یک وضو ترتیبیه که نوعا ما وضو ترتیبی میگیریم با همون کیفیتی که گفتیم، شستن دست‌ها تا مچ مستحب بود، شستن صورت با همون کیفیت، مرتبه اول واجب، مرتبه دوم بعضی گفتن مستحب، بعضی گفتن جایز، دست چپ، دست راست، مسح سر، مسح پاها، به این کیفیت گفتیم خب وضو ترتیبی. وضو ارتماسی، خب صورت رو میخوایم وضو ارتماسی بدیم، آب حوضی هست میخوایم وضو ارتماسی بگیریم، پیشانی رو از رستنگاه مو داخل در آب میکنیم به جوری که اول قسمت بالا از رستنگاه مو برخورد میکنه با آب، به این حالت صورت رو میکشیم بالا که آب کل این صورت رو به این حالت فرا میگیره. در رابطه با دست، آقای سیستانی حفظه الله فرمودند که دستم وقتی که انسان از وقتی که دستش رو از آرنج داخل آب میبره و تا وقتی که کامل از آب میاره بالا قصد وضو داشته باشه مشکلی ایجاد نمیشه، کل این میشه وضو ارتماسی و آبهایی که ولو در موقع خارج شدن دست برخورد با دست میکنه آب وضوه. اگر این سطح فرض کنین آب اینجاست، از آرنج دست رو میکنم داخل آب، الان کامل دست زیر آب قرار گرفت، بعد میارم بالا، کل این آب میشه آب وضو. دست چپ رو هم به همین کیفیت وضو میگیریم. این بعضی از مراجع فرمودند اشکالی هم نداره، اما بعضی از مراجع فرمودند که شما اگر به این نحو دستتو میکنی داخل آب، اون موقع که دستتو داخل آب فرو میبری قصد وضو نکن، وقتی کامل دست وارد آب شد بیرون که میکشی اون موقع قصد وضو کن. چرا؟ به خاطر اینکه آبی که باقی میمونه روی دست آب وضو باشه. اگر مرتبه اول قصد وضو کردی این دستت شسته شد، وضو تحقق پیدا کرد، وقتی آب رو دست رو از آب بیرون میکشی این میشه آب خارجی. خب بعضی از مراجع عرض کردیم، مثل آقای سیستانی گفتن نه دیگه، وقتی شما قصدت وضوع جبیره، میگم وضوع ارتماسی است دیگه، از وقتی که دست داخل آب میره و بالا میاد همش ارتماسیه. یه نحو دیگه ای هم ممکنه که وقتی ما آرنج رو داخل آب میبریم به یه نحوی ببریم که آرنج که میره هر قسمتی که آب فرا میگیره میاد بالا، به این حالت که این ایراد دیگه پیدا نمیکنه، چون یک بار از آرنج تا نوک انگشتان بیشتر شسته نشده. ولی احتیاط اینجوری که عمل بکنین دیگه طبق نظر همه مراجع درسته. عزیزان حداقل سعی کنن که بخشی از دست چپ یا کل دست چپ رو وضوع ارتماسی نگیرند، یعنی دست چپ رو با دست راست آب بریز و وضوع بگیر، دیگه خیالت راحته که آبی که نیاز داری که آب وضو باشه برای مسح سر و مسح پا آب خارجی به حساب نمیاد. این نکته رو به خاطر همین جهت گفتن، چون ممکنه بعضی از مراجع اشکال کنن بگن وقتی که شما دستت کاملا در داخل آبه از داخل آب داری میکشی بیرون، اینو ممکنه بگن آقا ما این شستن رو قبول نداریم. شستنه وقتی که از بیرون دستت داخل آب فرو میبری وضوع ارتباطی تحقق پیدا کرد، وقتی که دستت بیاری بیرون دیگه آب خارجیه. به خاطر اینکه حالا این نکته رو هم این احتیاط رو هم رعایت بکنیم، یا وضوع ارتباطی نمیگیریم یا اگر گرفتیم حداقل دست چپمون رو چیه ما وضوع میشوریم، و
به همین نحوی که صورت رو ارتباسی گرفتیم، دست راست هم ارتباسی، دست چپ رو آب بریزیم، از آرنج دست میکشیم، به همه اعضا آب برسه، وقت در کف دست راستمون و کف دست چپمون هر آبی که هست، آب وضوست برای مسح سر، دیگه مشکلی پیدا نمیشه. خب حالا عزیزان، توی بحثایی که داشتیم، تیمم، وضو، غسل، اگر سوالی دارین مطرح کنین، اگر ندارین ما این والا ورود به بحث وضو جبیره و غسل جبیره داشته باشیم، گرچه تکمیلش نمیتونیم بکنیم. بعد شما هم که قرار شد که مسائلی که ما بیان میکنیم حتما رساله مرجع تقلیدتون رو داشته باشین، مطالب رو از رساله مطالعه کنین. اینجا هم که بیان میشه ممکنه سوالی به ذهنتون بیاد، ممکنه بعضی از رساله های مقدار مبهم باشه، احتیاج دارین سوال بکنین، سوال هم بیشتر براتون ایجاد میشه. صرف گفتن مسائل، اولا ما نمیتونیم همه مسائل رو بگیم، خیلی وقتمون محدوده. ثانیا خب مسئله زیادم که بگید تو ذهنتون نمیمونه، یعنی اگر خودتون مطالعه نداشته باشین، پیگیری نکنید، فقط اینجا رو به این نحو نگاه کنین که رفع اشکالاتتون بشه، وقت ماندگار میشه. چون مسائلی که مورد ابتلایمون عرض کردیم دیگه، عقلمون میگه این مسئله اصلا تقلیدی هم نبود، هر فردی که عاقله و میدونه که باید دستورات الهی رو رعایت بکنه، عقلش سوقش میده برو مسائل مورد ابتلایتو یاد بگیر که وظایف الهیتو عمل کنی. بعد از گفتیم مسائل اعتقادی که پایه و اساس دین ماست، هیچ مسئله‌ای به اهمیت مسائل واجبات و محرماتمون نیست. همین رساله خونی رو به قصد عبادت بخونید، یعنی باورمون بشه که آقا ما یه صفحه رساله که میخونیم قصد قربت داشته باشیم و این رو عبادت بدونیم. من در خدمتم، اگر توی مسائل وضو و غسل و تیمم مطالبی دارین چه با سوال کنید، که حالا جلسه‌مون بیشتر با سوال پیش بره. بله بله بله، ببینید قبلا عرض کردیم که توی وضو آنچه که مهمه شستن این اعضاست، حالا یا به فتوا یا بنابر احتیاط از بالا به پایین، دست کشیدن لازم نیست. بنابراین اگر شیر آبم بازه، شما جوری از آرنج بگیری زیر شیر آب که از بالا به پایین شسته بشه، مطمئن بشی کامل شسته شده، ولو اینکه اصلا دستم نکشی، یا حالا با ساعدت بکش، با هر ابزار دیگه ای بکش، مهم نیست. ممکنه شما اصلا دستت هم نمیخوای، پارچه یا مرداری کمک بکنی که این آب به همه جا برسه، مهم شستنه. پس دست کشیدن موضوعیت نداره. بله؟ یکی دی بفرمایید. ایراد نداره. ما وقتی که هنوز از شستن فارغ نشدیم، اگر آبیم حتی بارونم بیاد، یه رفیقمون داره وضو میگیره، آب ترشح میکنه، ولی ما به قصد آب وضو اینو میرسونیم به جاهای دیگه، این میشه آب وضوی ما، ایرادی نداره. بفرمایید. خب اینا قبلا عرض کردیم که محل مسح در وضو که سر و پایه، گفتیم نباید رطوبتش غالب بر رطوبت دست باشه، به جوری که وقتی با دستو میکشیم دست متأثر از سر بشه. بله اگر مثلا خیس شده به جوری که غالب رطوبتش بر رطوبت کف دستمونه، مثلا با یه آسین چیزی میکشی که یه خورده رطوبتش گرفته بشه، که رطوبت دست وقتی میکشی روش اثر بگذاره. خشک شدن گفتیم لازم نیست، ولی رطوبت کف دست گفتیم باید چی باشه؟ غلبه داشته باشه. نه ببینید، ما مهم عرض کردیم، مهم توی مسح سر همین که شما یک انگشتت هم بذاری، یک ذره بکشی، همون مسح محقق شد، مسح سعیت، ولو جاهای دیگه حالا خیس بوده. فقط باید نکته ای رو توجه کنی، اگر جاهای دیگه خیس بوده سرت، اون خیسی اگه توی کف دستت بیاد، وقت توی مسح پات باید مراقب باشی که با اون خیسی پا رو مس نکنی، چون رطوبت کف دست باید پا مس بشه. که اگه یادتون باشه گفتیم تو شستنی که ما موهامون بعضا بلنده، آب میریزیم توی صورت، خب این موها خیس میشه، بعدن مس میکشیم، اگر این دستمون بیاد جلو به جوری که اون رطوبت هایی که موها گرفته، خیسی که روی موهاست، اون سرایت کنه به دست، به کف دستمون، اون موقع با اون کف دست مسح پا انجام بدیم، مسح پامون ایراد پیدا میکنه. چرا؟ چون آب خارجی میشه. این آبایی که موها رو خیس کرده آب وضو به حساب نمیاد. آب وضو فقط همین از دستنگاه. تازه طبق نظر مقام معظم رهبری آقای سیستانی گفتند که آب وضو بودن هم کافی نیست، آب خود کف دست باید باشه. لذا اگه موها هم خیس نشده، ما صورتمون رو شستیم، بعد که مسح میکشیم، مسح و قشام بیارید تو رو پیشونید، یه ابروها خیسه، پیشونی هم خیسه، آب وضو هم هست، اما آب وضوی که توی صورته اومد توی کف دست، وقت مسح پاد ایراد پیدا میکنه. روشن؟ چون گفتیم مسح پا باید با رطوبت وضوی که توی کف دسته صورت بگیره. بله؟ بفرمایید. نه دیگه، اون مخیر آدم. حالا شما میتونی وضوع ارتماسی بگیری، میتونی ترتیبی بگیری، در عرض همه. اینجوری نیست که بگیم آقا وضوع ترتیبی مثلا جاییست که ارتماسی نتوانی، یا ارتماسی وقتیست که ترتیبی نتونی. هر جا یه حوض آبه، همین الان برات مهیاس، هم میتونی ترتیبی بگیری، هم ارتماسی، مخیری. بفرمه. نه نه نه، حتی اگر شما اینجا یه احتیاطی داره که ما وقتی دست رو گرفتیم کشیدیم یک سره بکشیم، حالا اگر شما حتی یه مقدار کشیدی بعد دست تو برداشتی، میخوای حالا یه نقطه دیگر رو بکشی، همون مقدار رو مثلا با پا بکش پشت پا که خشک بشه، دوباره از ابتدا دوباره بکش، گیری نده. آره، اینو قبلا هم عرض کردیم. سوالشون اینه که حالا ما داریم وضو میگیریم، مسح سر و مسح پا رو میخوام با آب باقی مونده در کف دست انجام بدیم. اگر آب باقی مونده در کف دست کافی نباشه، یعنی به قدری خشک شده، کم رطوبت شده که اگر روی پا بکشیم هیچ اثری رو پا نمیذاره، تأثیری نمیگذاره. اینجا رو گفتیم مسئله اختلافیه. طبق نظر امام که از همه اعضای وضو میتونی آب بگیری، اما طبق نظر آقای سیستانی فقط از محاسن مقام معظم رهبری، از محاسن و ابروها. البته محاسن هم که میگیم مثل محاسن شما، ولی اگر حالا یه نفری محاسنش مثل داعشی ها باشه، کلی محاسن داره، آب اینجا خیس هم شده، از اون پایین که آب بگیره، این آب خارجی، آب وضو به حساب نمیاد. اون مقداری که عرفن که از اون دوستانی که الان میبینم محاسن دارن، این موهایی که توی صورت هست، بله از این محاسن صورت بگیره و مس رو انجام بده. اگرم به قدری دست خوش شده بود و جاهای دیگه هم آب نبود، یا مثلا محاسن هم آب نداشت، دوباره باید وضو رو از اول بگیرید. بله، بله. نکته ای که سوال میکنن، میگیم خب مسح روی سر و مسح روی پاها. مسح که میگیم یعنی یه ماسح داریم یه ممسو، حالا یه مقدار لغزش ایراد نداره، ولی باید جوری باشه که عرفاً بگن دست تو کشید روی پا. مثلا اگر اینو بلا تشبیه پا فرض بکنید، یه موقع به این اینجوری میکشم این صحیحه، یه موقع اینو ثابت میگیرم اینو اینجوری میکشم، اینقدر درست نیست. یا مثلا سر رو من دستمو میذارم بعد سر رو میکشم، این در واقع سره که داره مس میکنه دست رو. ما اون چی که میخوام باید عرفاً دست کشیده بشه. نه ایراد نداره، اون رو خوش کن دوباره از اول بکش. بله، بله، نه باید مطمئن باشه که این رطوبت کف دستت آره اثر گذاشته روی سر، نه حساسیت های زیاد نه. بفرمایید. اینا قبلا عرض کردیم، شما بودین؟ اولین بار گفتیم واجب، دومین بار اختلافی بود، بعضی گفتن مستحبه مثل آقای سیستانی، بعضی گفتن جایز مثل امام، مرتبه سوم اگر به قصد وضو شسته بشه حرامه. خب ایراد نداره، قصد میکنیم که اونم آب وضوع طوری نیست. نه خیر، تحقق مرتبه رو هم صحبت کردیم که تحقق مرتبه اول و دوم به چیه. اگه یادتون باشه گفتیم طبق نظر مقام معظم رهبری تا به قصد شماست، به نیته. طبق نظر امام به شسته شدن کل عضو به جوری که دیگه جای احتیاط نداشته باشه. بنابراین شما هنوز کامل اگر دستو نشستی، ولو یه نقطه هنوز شسته نشده، هنوز یک بار تحقق پیدا نکرده، این آبایی هم که میاد همه رو قصد میکنیم آب وضو، همون میشه مرتبه اول. بله؟ بله، ببینید، یکی از شرایط وضو رو گفتیم که آب باید به پوست برسه. گفتیم که توی مانع اگه یادتون باشه گفتیم چند جور ما مانع داریم، یه تقسیم بندی کردیم. یه تقسیم بندیش این بود که اولا شک میکنم در اعضا مانعی وجود داره یا نداره، آیا لازمه بررسی کنم؟ چی جواب دادیم؟ گفتیم که دو حالت داره، یه موقع احتمال بودن مانع یک احتمال عقلاییه، احتمالیه که هر عاقلی این احتمالو میده، یه موقع نه، یک احتمالات از روی حساسیت‌های بیجاست، وسواسیه، غیر عقلاییه. اونجایی که احتمال عقلایی آدم نمیده اصلا تحقیق لازم نیست، اونجایی که احتمال عقلایی میدیم مانع هست باید چیکار کنیم؟ بررسی کنیم ببینیم مانع هست یا نه. حالا یه چیزی رو میبینیم دیگه، واقعا مثل همین خودکاری جوهری، یه چیزی جرمی روی دستمون هست، اینجا شک میکنیم که آیا با وجود این آب به پوست میرسه یا نمیرسه. اینجا هم یه موقع احتمالی که مانع رسیدن به پوست باز یک احتمال عقلاییه، یه موقع بعضی از دوستان میبینی حساسیت بیجا دارن. هر فرد متعارفی که واقعا مقید به دستورات الهیش هم هست شما بهش بگی میگه نه بابا این که مانع نیست، ولی شما حساسیت داریم میگی باز نه ممکنه مانع، اینو نمیگیم. اما اگر نه یه جای احتمال عقلایی دادیم این چیزی که وجود داره میذاره آب به پوست برسه یا نمیذاره، باید برطرف کنیم، درسته؟ حالا موردی اگر از بنده بخوان بپرسین، خودکار و مرکب و اینها مخصوصا وقتی که غلیظ نیست مانع رسیدن آب نیست، جرم مهمه، جرمی که نذاره آب به پوست برسه. رنگ مثلا رنگ نقاشی که میکنیم اون جرم داره، با خودکار فرق میکنه. نه دیگه، اگر نقاشی مثلا یه سر سوزنم باشه که رنگ نقاشی اون جرم داره، چون با ناخونم بکشی برداشته میشه، مثل حنا گذاشتن نیست که فقط رنگ بگیره که، جرم داره، لایه‌ای ولو کوچیک داره. بله خب. اگر اون رنگ بلای سر سوزن خب اگه دیده نمیشه که آدم دقت بکنه میبینه هست یا نیست دیگه، اگر مطمئنی که نیست دیگه وظیفه نداری که. بله باشه دیده میشه، اینکه حالا بریم ذره بین های بیاریم بذاریم زیر ذره بین، اینا که لازم نیست، که هم که جلو آینه میستم میبینم مانع نیست دیگه، بیشتر از اینم وظیفه نداری. چیو؟ حالا اگر یه مانعی داشته باشه مون میاره تو بحث احکام جبیره، یه مانعی در اعضای وضو هست نمیتونیم برطرفش کنیم یا برطرف کردنش زحمت غیر قابل تحمل داره، که تعبیر میکنن اسر و حرج که میگن، یعنی سختی غیر قابل تحمل. اگه یه مانعی برطرف کردنش ممکن نبود یا برطرف کردنش سختی غیر قابل تحمل داشت، اینجا دو تا مبنا بین فقها وجود داره، فکر میکنم مشهور فقها من جمله امام رحمت الله علیه مقام معظم رهبری فرمودن شما رو همون مانع با دست خیس بکش، یعنی وضوع جبیره، غسل جبیره انجام میدی. بعضی از مراجع مثل آیت الله عظما سیستانی حفظه الله ایشون فرموده اگر این مانع در اعضای وضوع، در اعضای تیمم نیست، مثلا روی ساعدته، روی لپته، اینجا فرموده که فقط تیمم کافیه، وضوع جبیره درست نیست. اما اگر این مانع در اعضای تیمم هم هست، یعنی روی دستته یا روی پیشونیته، جبینینته، اونجایی که باید مس بکنید، اونجا رو احتیاط واجب دارن که هم وضوع جبیره بگیره فرد، یعنی با دست برتوب روش بکشه، و هم تیمم کنه. که اصل بحثم اینه که جایی که زخم شکستگی هست، مرهمی هست گذاشتن، دوایی گذاشتن برای بهبودی یک عضو، این جاها رو میگن خب وضوع جبیره. ولی اینجایی که نه شکستگیه، نه زخمه، نه دومله به اصطلاح، نه مرهمی گذاشته شده، فقط یه مانعی غیری مالیده، مثلا رنگی مالیده که آقا میخوام بکنیم، پوست و گوشت رو باید بکنی تا این کنده شه، اینجاها رو بعضی از مراجع گفتن مثل جبیره است، یعنی احکام جبیره بار میشه، مثل آقای سیستانی هم که فتواشون رو عرض کردیم. پس طبق نظر آقای سیستانی اگر مانعی در اعضای وضو بود که نمیشه برطرفش کرد یا برطرف کردنش سختی غیر قابل تحمل داره، این سختی غیر قابل تحمل هم شخصیه، دقت کنین، شما نباید از دیگران بپرسی، ملاک خودتی. وقتی برای شخص خودت میبینی که آقا این یه زحمت فوق‌العاده‌ای برات داره، اینجا میگیم عسر و حرج. وقتی عسر و حرج شد، اگر این مانع در اعضای تیمم نیست، یعنی اگه بخوای تیمم بکنی، تیممت بدون جبیره است، بدون این مانع فقط تیمم کافیه. اما اگر در اعضای تیمم هست، بعد هم تیمم انجام بدی هم وضوع جبیره. مثل کجا؟ باز فکر میکنم احکامش رو گفتیم. مثل افرادی که خانمهایی که حالا ناخون کاشتن، فرض کنید که حالا برداشتن این ناخون هم براشون ممکن نیست، یا عسر و حرج داره، سختی غیر قابل تحمل داره. مقلد آیت الله عظما سیستانی هم هستند، وظیفه‌شون چیه؟ باید هم تیمم انجام بدن هم وضوع جبیره. وضوع جبیره هم که انجام میدن، یعنی باید با دست خیس روی کامل این ناخونا رو بکشن، و از همون جوری که شستن از بالا به پایین لازم بود، مسح جبیره باید یا این مانع باید از بالا به پایین باشه. بفرمایید. بله، ببینید توی وضو و غسل اگه یادتون باشه، باز عرض کردیم که در این اعضا که گفتیم شستنش لازمه، اون مقداری که ظاهره است باید شسته بشه. این ناخون اگر ناخوناتون مثل ناخونای حقیر باشه، خب روی ناخون اگر بانه باشه، خب باید برطرف بشه، آب بهش برسه. ولی زیر ناخون، من اگر بخوام باید این گوشت ناخون رو بدم کنار تا زیر این پیدا بشه، اگر زیر ناخون، یعنی مانع بین ناخون و گوشت قرار گرفته، ولو این که ما بیایم این گوشت رو بکشیم عقب، بالاخره ظاهر میشه، ولی در حال عادی زیر ناخون و گوشته، اینا شستنش چون لازم نیست، برطرف کردن مانع هم لازم نیست. حالا یه سوال من ذهنم اومد بپرسم از شما. یه نفری ناخونش بلنده، حالا یا سر ناخونش یا روی ناخونش، اون قسمت بلندش یه مانعی وجود داره، باید برطرف کنه یا نه؟ باید برطرف کنه دیگه. ولی یه کار دیگه هم میتونه بکنه، بیاد این ناخون رو بگیره. حالا سوال، اگه اول شست، من دستم رو شستم، بعد دیدم که ناخونم بلنده، سر ناخونم یه مانعی بود، بعد از اینکه شستم میام ناخون گیر رو میگیرم و همون یه ذره رو میکنم، وضوم کافیه، صحیحه یا نه؟ بله؟ سوال متوجه شدی؟ من دست راستم رو کامل شستم، یه دفعه نگاه میکنم روی ناخونه بلندم، میبینم یه مانعی وجود داره، بعد میگم خب این مانع وجود داره، میگم بیا اصلا شرش رو کم کنیم، میام با یه ناخونی، با یه چیزی این میکنم ناخونو، خب همین، بعد میرم میگم مثلا دست چپم هست یه، بعد مثل سرم رو میکشم و پا، وضوم درسته؟ چرا نه؟ چرا نه؟ چی؟ من متوجه نمیشم، یه نفر بگی؟ چی؟ آفرین. چون وقتی من ناخون رو گرفتم، ببینید این ناخون تا گرفته نشده اون قسمتی که بود باطن بود، ولی وقتی ناخونه تو گرفتی این سر ناخونه رفت، این قسمتی که قبلا باطن بود شد ظاهر، اون سر ناخون و اون ظاهر شسته نشده. از اون مقدار رو باید آب وضو بریزی بشوری. آری کلا. خب اون بکش ایراد نداره، ولی شستن ست کنم مسح کافی نیست، چون توی قصر اعضای شستنی اونجایی که شسته میشه. بله خوبه 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 خوبه. بله دیگه یه روشی گفتم که هم آب اسراف نمیشد هم مشکلی ایجاد نمیشد، حالا تکرارش هم بد نیست. گفتم وضو میخوایم بگیریم، اگه به این روش عمل بکنیم هم توی صرف جویی آب و جلوگیری از اسراف توجه داشتیم و گرفتارش نشدیم، هم وضومون مشکل پیدا نمیکنه. گفتیم شیر آبه، شما میخوای بشوری، اول باز میکنی با دست چپ، دست راست زیر آبه، پر که شد میبندی، دست تو شستی، بعد باز میکنی صورت بسته، باز بسته، نهایت آخرین کاری که میخوای بکنی دست چپ رو میخوای بشوری، با دست راستت چیر آبو باز کردی، دست چپ پر شد، بسته. نیاز بود دوباره سه باره، آخرین بار که دیگه باز کردی بستی، دست چپت پر از آب، ریختی کشیدی، شیر آبت هم بسته است، مسخات هم انجام میدی، هم آب اسراف نکردی، هم که وضوت ایرادی پیدا نکرده. جانم آفرین. یه سوالی میکنم، میگه این همه میگن آقا آب وضو، آب غیر وضو یعنی چی؟ خب آب وضو یعنی اون آبی که ما دستور شرعی، حالا یا دستور الزامی یا استحبابی داریم، که مثلا گفتیم آقا شستن مرتبه اول درسته، مرتبه دومم جایزه یا مستحبه. این آبایی که به قصد امتثال امر مولا و خدا ریخته میشه توی صورت، روی دستها، اینو میگیم آبی که توی اون محدوده قرار میگیره آب وضوئه. مثلا من صورتم رو میخوام بشورم، یه بار دستم رو پر آب کردم ریختم، ما یه مقدار اضافه هم گفتیم میشونیم از باب مقدمه علمیه دیگه، این الان صورت رو شستم، از دستنگاه مو تا انتهای چانه عرضم انگشت شست و انگشت وسطا، این مقدار آبی که در این محدوده که این آب به قصد وضو ریخته شده و دستورم داشته، این آب میشه آب وضو. اون مقداری که خارج از محدوده است یا محاسنی که گفتیم اگه طولانیه طویله، اون آبهایی که مثلا رو ریش داعشی هست، اینا رو میگیم چی؟ اینا دیگه آب وضو نیست، لذا اونجا اگر دستت برخورد بکنه میشه آب غیر وضو و خارجی. روشن؟ وقت اگر حالا آب خارجی برخورد بکنه با دسته، در صورتی وضو باطن میشه که مسح اشکال پیدا بکنه. ولی اگر شما حالا فرض کنید که یه مقدار دستت با آب خارجی برخورد کرد، ولی اینجا آب کفه، با همین کفه دست بکش، ایراد نداره. مهم اینه که اون مسح با آب وضو باشه. بله. نه، مسح سر رو گفتیم هر جوری میتونه بکشی. دست بذار ایوری، بذار از شرقی غربی، طولی عرضی، مهم اینه که یه ذره بذاری یه خورده کشیده بشه. نه خیر، فقط محل مس رو گفتیم، صورت رو اولش چند بار بشور، دستم چند بار بگیر زیر آب بشور، ایراد نداره. بله خب بخور، این که فعلا گیری نداره که، حالا که داری میکشی به صورتت که آب وضوه، بعدم که دست رو میشوری، دست چپ دست راست، اون موقعی که مس میکنی باید توجه داشته باشی که اون دستت با آبهای موهای خیست برخورد نکنه. جانم خب ببینین، اون قسمتی که آب هست، که اگر یه چند قطره هست که آب واقعا و اون یه مقدار قالب بر آب دستته، اون یه مقدار اگر اکتفا بشه توی مس، اون مست باطله. اما ما نوعا چون یا با کل دست میکشیم یا با سه تا انگشت میکشیم، ممکنه زیر یه انگشت هم خیس بوده، ولی یه انگشت دیگه آب وضو یه قسمتی رو کشیده کافیه. متوجه شدی؟ بله. خب الحمدلله دیگه ملا شدین دا، سوال نداری. مهم نی، مهم نی، همین که یه دونه انگوش کشیده بشه کافیه، نیت مهم نیست. حالا بچه ها تیمم، توی تیمم نکات خوبی بود، گفتیم که اگر فردی تیمم انجام بده یکی از مبتلات تیمم چیه؟ برطرف شدن عذره. عذرت اگر برطرف شد تیممت باطل میشه، و تا وقتی که عذرت هست اون طهارته برات وجود داره. فقط تیممی که برای ضیق وقت بود اونجا رو مطرح کردیم که فقط به درد نماز میخوره که وقتش تنگ شده. البته در اون بازه ای که نمازی رو داری میخونی، بعضی از مراجع مساق سیستانی گفتن میشه خط قرآن و اسامی متبرکه رو هم مسح کرد. من سوال کنم یا شما؟ یا جاقبات کم کم تشریف بیارن. تکشید سوالا؟ نه اونو عرض کردم که اگه خارجی نشه که، من فقط به خاطر اینکه یه روش گفتم، اون ایراد نداره. همین یه کوچولو بکشی کافیه تا وقتی اونجایی که قسمت رستنگاه موه. نخه اونا که ریخته، گفتیم آب وزون آبی است که توی اون اعضایی که شسته میشه هست، ولی اون آبی که روی دستت میریزی، مثلا اگه یه ظرف بذاری زیر دستت، میگه آقا ما آبی ریختیم روی آرنج دستو شستیم، این آب هم از این کاسهه، بعد بگی این آب آب وضوئه و بعد دستو بکن توش، میگه آب وضوئه. نه خیر، آب وضو منظور اون آبی است که در محل شسته شده باقی مونده. ایراد نداره. توی کیفیت بفرمایید شما. ببینید بود این جلسه ای که تیمم رو عرض کردین؟ بله؟ آخرش رو بود. کیفیت تیمم رو گفتیم به این نحو اگر شما تیمم بکنین طبق نظر همه مراجع دیگه درسته. توی قسمت گفتیم بزنین دستتون رو، زدن صدق بکنه. دو کف دست رو که زدیم از رستنگاه، ابروها رو هم بعضی از مراجع احتیاط میکنن، تا بالای بینی ابروها رو هم احتیاطاً مسح کنین و جبینین. طبق نظر آقای سیستانی و بعضی خیلی راحت کرده آقای سیستانی توی این قسمت، آقا و امام و اینا میفرمایند که کل این کف دست باید برخورد فل جمله به پیشانی و جبینن داشته باشه. آقای سیستانی میگه مهم نیست ماسح، مهم اینه که پیشونی و جبینن ادمس بشه، ولو بخشی از کف دست به اینجا کشیده نشه. اما توی دست این اختلاف تقریبا غالبا قبول کردن که توی دست از مچ، مثلا دست چپ تو که میذاری، لازم نیست کل ماسه برخورده با سطح روین دست داشته باشه، اما این باید کلن ممسوم مس بشه. لذا حالا شما به این حالت هم بکشید، ببینید طبق نظر آقا درسته، به این حالت هم بکشید درسته، مهم اینه که این کلن مس بشه. چرا؟ کف که میگیم اصلا تو سجده هم همین هست، توی سجده ما میگیم هفت موضع باید روی زمین باشه، درسته؟ هفت موضعی که میگیم، میگیم دو کف دست، منظور از دو کف دست کجاست؟ کله. لذا اگه کسی اینجوری بذاره توی سجده ها، اینجوری بذاره درست نیست، رعایت نکرده، این باید اینجوری بذاره. البته اون دقتی که حالا فشار بده هیچ لایی دیگه روزنه باقی نمونه، نه عرفا بگن آقا این، ولی این درست نیست، این درست نیست. انگشتم جزء کف دسته. بله. آفرین. بله. ببینید توی وضوع عرض کردیم از وقتی که ما به قصد وضوع دیگه آب می‌ریزیم توی صورتمون، آقا که می‌فرماید دائر مدار نیته، یعنی شما ممکنه دو سه بار آب ریختی، دستم کشیدی، مطمئنم شدی یک بار کاملی محدوده شسته شده با شرایطش، ولی شما باز دوباره آب می‌ریزی، آب می‌ریزی، ازت سوال می‌کنن، میگی آقا به چه انگیزه؟ میگی باز به انگیزه مرتبه اول. این مرتبه اوله هنوز. اما امام رحمت الله علیه می‌فرماید نه دیگه، تو به قصد وضوع اگر یه بار دو بار سه بار آب ریختی، ولی دیگه وقتی مطمئن شدی که از رستنگاه تا انتونه این محدوده یه بار کامل آب گرفته، آبایی که به قصد وضوع گرفت ریختی رو، این محدوده صورت یقیناً دیگه شسته شد، جای احتیاط دیگه نداره، میگه دیگه این مرتبه اول تحقق پیدا کرد. چنگ دومی که آب می‌ریزی دیگه آب دوم به حساب میاد. آقای سیستانی گفتیم چی یادتونه؟ آقای سیستانی هم فکر میکنم مثل نظر امام بود. بعد یه مقدار ببینید این سوالی که ایشون کرد، گفت آقا ما دست رو برد رو پا بکشیم دیگه، اون پا ممسوح، دست ماسحه. اگر مثلا یه جایی زمین سر بود، من پامو گذاشته بودم، دستمو گذاشتم نوک انگشتای پا که بکشم، مست بکشم، یه دفعه پام سر خورد اینطوری شد. یعنی در واقع اون زیریه ممسوح اومد ماسح شد. ها؟ اینجا رو گفتیم خب تو اینطوری نیست که شما مسحت هنوز محقق نشده. این پا اگر رطوبت گرفته، بله؟ خب حالا اگر آره یه قسمت اینجا مست کرد، یه قسمت در رفت دوباره بالا مست شد، اینا دوباره یا یه انگشت دیگر یا دوباره این آبشو خوش کن از اول بکش، ایراد نداره. ایرادی نداره. نه تا وقتی رو شیر آبه که جز آب وضو نیست. یعنی دست چپتو آها ببینین، اگر به اون نحوی که من گفتم عمل نکنین، شما دست چپتم کامل شستی، شیر آبت بازه، مسحارم کشیدی، بعد حالا میخوایی شیر آب ببندی، این که ایراد نداره. قبل از اینکه مسحار بکشی دست چپت کامل شسته شده، میری شیر آبو میبندی، اون آبی که برخورد میکنه با دستت آب خارجیه دیگه. بله. آره باز نگاه کن اینجوری تو ذهنمه، گفتم دیگه حالا. آره امام هم یه دائر مدار چیز دیگه، تحققه نه نیت. خب بازم که ببندی، اون آبی که با دست راستت برخورد میکنه روی شیر آب، آب خارجیه، وقت اون اسراف میشه دیگه. هر کاری بکنی اینجوری که من عرض کردم، اگه عمل نکنی یا دوچار اسرافی، چون یا باید میگی آقا همین چیره آب رو باز کنی آب بره، میگی دست چپ رو بشوریم، مسح سر و پا رو انجام بدیم، آخر که وضومون تمام شد بریم آب رو ببندیم، اینجا گرفتار اسراف شدی. اگه نه دست چپت که تمام شد قبل از مسح ها بری ببندی، گرفتار آب خارجی شدی. بفرمایید. ایراد نداره. قصد بکنم آب وضوعه. چی؟ خب اون آب خارجیه، ولی آب مثل آب بارونه، مثل اینکه رفیقت داره وضوع میگیره آبش ترشح میکنه، همین که شما دیگه قصد کردی که اینم آب وضوع. چون توی وضوع اگه یادتون باشه گفتیم که کمک گرفتن، حتی کمک گرفتن توی مقدمات غریبه مکروهه، ثواب کم میکنه. اگه یه نفری آب بگیره رو دست شما، ولی خودت این آب رو به اعضا برسونی، باز وضو درسته. حالا این آب پاچید، من وقتی که رسیدم میگم خب این آب پاچیده دیگه، همین الان به قصد آب وضو میگیرم بکشم، میشه آب وضو. ببینین دست اگر زخم چند حالت داره، یه موقع هستش که این زخم نجسه و نجاستش قابل تطهیره، ولو اینکه زیر شیر آب بگیر آب ضرر نداره، یه لحظه مثلا زیر شیر آب بگیر، یه لحظه که قطع شد به قصد وضو آب بریز، بعدش دیگه اگه خون بیاد دیگه وضو درسته. فقط حالا مسح تو توجه داشته باش که با اون انگشت نجس دیگه نکشی. بعد از وضو چی؟ ببینین اینجا چون یکی از شرایط صحت وضو این بود که اعضای وضو پاک باشه، اگر جایی نجس بوده، زخم بوده و خونش کلن تطهیر نشده وضو گرفته، وضو باطله. ولی اگر نه، بعدن یه مقدار خون میبینی از زخم اومده بیرون، نمیدونی که آیا موقع وضو بود یا بعدن ایجاد شد. اینجا رو گفتیم اگر موقع وضو انسان احتمال میده که توجه داشته، اون قاعده فراغ بود که توضیح مفصل دادم، احتمال میده که بعدن اومده، میگیم وضوش درسته و مشکلی نداره. ببینید رفتن توی وضوع جبیره، توی وضوع جبیره ای اصلا من یه توضیح بدم، ولی این سوالای براتون ایجاد میشه، امروز نمیرسیم دیگه، منم خسته شدم. وضوع جبیره اصلا جبیره یعنی چی؟ ببینید زخم، دمل، شکستگی، دوا، اینایی که باندی که روی دست میبندیم، دوایی که روی زخم میگذاریم، گچی که میگیریم، به اینا میگن جبیره. اون وقت بعدن حالا این جبیره یا مقدار متعارف رو پوشونده، یه موقع غیر متعارفه. غیر متعارف باشه وظیفه چیه؟ اگر غیر متعارف، یه موقع متعارفش اینه که کلو ببندی، همون جبیره کافیه. ولی اگر نه، متعارفش این مقدار نیست، نه اگر بتونی ضرر نداشته باشه. آقا جون، حاج آقا هم تشریف آوردن برای سلامتی همه مرزای از مؤمنین مؤمنات منظورین، صلوات عنایت بفرمایید.